باب السلامة، باب در بيان أحكام السلام. والسلام يجوز حالا ومؤجلا فيما قد تكاملت فيه خمسة شروط. معامله سلام فروش در ذمته، یعنی من الان جنس ندارم ولی به شما میگم که براتون یک ماه دیگه مثلا یا یک هفته دیگه میارم یخچال 2 در به 12 فوت LG مدل مثلا 352. به 1,000,000 تومان شما هم قبول میکنید و پول به هم پرداخت میکنید که من حالا یک ماه دیگه یا یک هفته دیگه یا 2 روز دیگه یه روز دیگه که وعده دادم بهتون برسونم، ولی الان چیزی ندارم، تو انبار ندارم، پیشم نیست. این معامله سلام میشه. و میگه که و سلام و یجوز و معامله سلام درسته حالا و مؤجلا، هم نقد هم مؤجل مدت دار. البته پول نقد تحویل داده بشه، این واجبه، ولی اون جنسی که میخوام تحویل بدم حالا یعنی نقد چنین میشه که من میگم فلان پارچه را با این مواصفات به این قیمت همین الان براتون میارم. این منظور از حالنه. مؤجلا مدت دار باشه، میگم پارچه را با فلان مواصفات 2 روز دیگه تحویلت میدم، 1 ماه دیگه تحویلت میدم، ولی قیمت باید نقد پرداخت بشه، پول رو نقدن باید پرداخت بکنه. پس معامله سلام جایز هم نقد هم مدت دار، در آنچه که تکمیل بشه در آن 5 شرط. 5 شرط واجبه که باشه تا اینکه معامله سلام صحیح باشه. احدها ان یکون مضبوط الصفته، یکی این که مضبوط الصفت باشه، با صفت مشخص بشه، یعنی مشخص بکنیم پارچه کتانی مثلا ژاپنی یا یخچال 2 در به 12 فوت LG مدل مثلا 352. پس صفات اون مشخص بکنیم، محدد بکنیم تا اینکه اختلاف پیش نیاد، فردا جنس چیز دیگه تحویل بده ضعیفتر مثلا. فإن لم تضبط صفته كاللؤلؤ والجوهر لم يجوز، پس اگر ضبط کرده نشد، مشخص کرده نشد صفت آن، مانند مروارید و مانند جوهر، لم يجوز، جایز نیست. حالا امروزه که اکثر چیزها کارخانه‌ایه و مضبوطه، مشخص و محدده اندازه هاشون، فرق میکنه با چیزهایی که در قدیم بوده. تو قدیم بعضی چیزها بوده که با صفت نمیشد مشخص کرد، اما امروزه میشه مشخص کرد، یعنی چون که کارخانه است و به یک اندازه میزنه. خب حالا مانند لولو مثلا مروارید. خب مروارید یک حجم نیست، وقتی که از دریا میگیرند یک حجم نیست، بزرگ و کوچک داره. پس نمیشه آن را با صفتی ضبط کرد، مشخص و محدد کرد. و ثانی ان یکون جنسا لم یختلط بغیره، و دوم این که باشه جنسی که مخلوط نشه با غیر خودش. یه جنسی باشه که مشخص باشه. اما اگر چندین جنس با هم مخلوط بشن و بعد یک چیز تشکیل بدن، ما نمیفهمیم که مثلا اون جنس اولی چقدر بوده، جنس دومی چقدر بوده توش. پس یک نوع ناآگاهی میاره. خودش میگه فَإِنْ خَلَتَهُ بِغَيْرِهِ كَالْغَالِيَةِ وَالْمَعْجُونِ لَمْ يَجُزْ. پس اگر مخلوط کرد آن را با غیر خودش، با چیز دیگر مخلوط کرد، مانند غالیه و معجون، لم یجز، جایز نیست. غالیه یک نوع عطره که از مسک و عنبر و عود و کافور درست میکردند قدیم. خب الان غالیه یک نوع عطریه که از ترکیب چهار چیز به وجود اومد، از مسک، عنبر، عود، کافور. خب همه اینا قاطی است، ما نمیدونیم که چقدر مسک قاطیه، چقدر عنبر، چقدر عود و چقدر کافور. معجون مثل خمیر، هر چیزی که ترکیب بشه از چند چیز، مثل خمیر که چند چیز قاطی میکنن تا اینکه خمیر درست میشه. پس اینها جایز نیست، همش به خاطر اینه که معلوم نیست مقدار اون چیزی که قاطی کردیم اولی چقدره، دومی چقدره، سومی چقدره. و ثالث و ان یکون مما لم تدخل علیه النار لاحالته. سوم آن که باشه از چیز، از آن چیزهایی که آتش بر آن داخل نشه به خاطر چرخ دادنش، آتش در آن داخل نشه، چون که آتش که داخل آن شده اون چرخ میده. فَإِنْ أَحْوَلَتْهُ النَّارُ كَالْمَطْبُوخِ وَالْمَشْوِيِّ لَمْ يَجُوزْ. پس اگر آن را تغییر داد آتش، مانند پخته شده و کباب شده، جایز نیست. باز همش به خاطر نامعلومیه، وقتی که آتش توش رفت از اون حالت اولی که خام بود خارج میشه و اندازه رو نمیتونیم ما مشخص بکنیم. یا چیز پخته شده چقدر میمونه، چقدر بخار میشه، همه اینا به خاطر اینکه ناآگاهی میاره جایز نیست. و یجوز فی ما قد دخلته النار لانعقاده کالسکر او لتصفیته کالعسل او لاستخراجه کماء الورد. و جایز میشه در آن چیزی که آتش داخل آن میشه، اما برای اینکه منعقد بشه آن، مانند شکر. خب این در آتش قرار دادنش به خاطر منعقد شدنش، بسته شدنشه، یا برای تصفیه آن، مانند عسل. عسل میخواد تصفیه بکنن از مومش، یا برای استخراج اون مانند گلاب، میخوان تصفیه بکنن، استخراج بکنن گلاب را از آن. پس اینها دیگه مشکلی نیست. و رابع ان یکون غیر معینن، چهارم این که غیر معین باشه، مشخص نباشه. فان عین کتمر من هذه النخلت او ثوب من هذا الغزل لم یجوز. پس اگر تعیین کرده شد، مشخص کرده شد مانند خرماهایی از این درخت نخل، الان درخت نخل مشخصه، خرماها از این درخت نخل، پس این جایز نیست، چون که سلم، معامله سلم فروش در ذمته، الان چیزی وجود نداره. میگه من فلان چیز با این مواصفات برات میارم، خودش نداره، عین مشخص نیست. عین که مشخص باشه دیگه اون بیع میشه، میفروشه این خرماها رو به این قیمت، اون بیعی با لفظ بیع باید باشه. اما سلم لفظیه که اقتدا میکنه جنس الان وجود نداشته باشه. او ثوب من هذا الغزل، یا بگه که این، یا بگه پارچه ای از این ریسمان، باز هم درست نیست چون که مشخص کرد، لم یجوز، جایز نیست. اما اگر بگه خرماهایی رو برات میارم با این مواصفات، خب جایزه، چون که در ذمت خودش قرار داد، خرما با این مواصفات میارم برات، یا پارچه با این وصف برات میارم. اما بگه از این ریسمان پارچه برات میارم، نه، از این درخت خرماهای این درخت، نه، نمیشه. و الخامس ان یکون مما یجوز بیعه، و پنجم آن که باشد از آن چیزهایی که بیع آن جایز میشه. فان لم یجوز کالمحرمات لم یجوز، پس اگر بیعش جایز نیست، مانند چیزهایی که حرامه مثل خمر، لم یجوز، سلام در آن جایز نیست. خب دیگه این مطلب واضحه. و اذا تکاملت شروط المسلم فیه کان لصحت السلم فیه سبعت شروط، و هرگاه شروط مسلم فیه تکمیل شد، برای صحت سلم در مسلم فیه 7 شرط دیگه لازمه. مسلم فیه همون چیزیه که ما در آن سلم می کنیم. مثلا وقتی میگیم پارچه ای را با این مواصفات میارم، مسلم فیه میشه این پارچه. خب 7 شرط رو یکی یکی بیان میکنه. احدها ان یصفه بعد ذکر جنسه و نوعه بجميع اوصافه التي يتقسط الثمن عليها. یکی از آنها این که وصف بکنه آن را بعد از ذکر جنس آن و نوع آن به تمام اوصافی که بخش بخش میشه قیمت بر آن، قیمت تفاوت پیدا میکنه با آن، یعنی نوعش را بیان بکنه، جنسش را بیان بکنه و صفات دیگری غیر از این دو هم بیان بکنه، تا این که با جنس دیگر مشابه نشه و جنس دیگر رو بیاره که مثلا ردیتره، پستره از اون، قیمتش پایین تره. طوری باید توصیف بکنه که همون جنسی که مد نظره این اوصاف در بر بگیره. نه غیر از آن. فإن كان ثوبا من كتان أو قطن ذكر طوله وعرضه ودقته وغلظه وصفاقته وخفته. حالا یک مثالی میزنه که چطور ما دقیق وصف بکنیم. میگه پس اگر مثلا پارچه ای باشه، لباسی باشه، لباس باشه از کتان، کتانی باشه یا از پنبه باشه، میگه بیان میکنه طول آن، عرض آن، دقته، باریکی ریسمان و غلظه، کلوفتی ریسمان و صفاقته، زخیمی بافت پارچه و خفته و نازکی بافت پارچه. خب همه اینها رو بیان میکنه. خب حالا مشخص میشه چه نوع پارچه یه وقتی که آورد. همین مواصفات گفته شد در هنگام عقد، بعد از یک ماه یا یک هفته که پارچه را تحویل داد مشخصه که این اوصاف در اون هست یا نیست. فإن كان مصبوغا وصف صبغه، اگر رنگی باشه بیان میکنه رنگش رو، توصیف میکنه رنگش چه رنگیه. اگر چیزیه که رنگیه. ولا یجوز سلمو، چون که بعضی رنگ ها هست که تأثیر داره در سلیقه شخص، تأثیر داره در قیمت. ولا یجوز سلمو فی الدیباج و سقلاتونه لأن النقوشها لا تضبط بالصفته، و جایز نمیشه سلام کردن در دیباج که همون دیبا باشه و لباس سقلاتونی. سقلاتون، وقتی میگه سقلاتون منظور لباسیه که منصوب به سقلاتون. سقلاتون هم شهری در روم بوده که یک نوع لباس‌های خاصی در آن می‌بافتند که معروف بوده به لباس سقلاتونی. خب این دو رو نام برد، میگه جایز نیست لأن نقوشه ها لا تضبط به صفته، چون که نقش و نگار آن با صفت ضبط نمیشه کرد، نمیشه آنو توصیف کرد. این نقش و نگار داره اینها، این که نام برد دیبا و سقلاتون، نقش و نگار داره. نقش و نگارها طوریه که نمیشه اونو وصف کرد و در قیمت تفاوت ایجاد میکنه، به خاطر همین صحیح نیست. و اینها مثال هایی که میزنه درسته، ما الان سقلاتونی مثلا خب خیلی جاها نمیفهمیم، امروزه شاید وجود نداشته باشه، ولی خب چیزهایی که میخونیم میایم اونو با چیزهایی که امروزه در عصر ما پیدا میشه تطبیق میدیم. پس هدف الان از این عبارت اینه که اگر نقش و نگار بر روی لباس طوریه که این نقش و نگارها با دست انجام میگیره و هر نقش و نگاری که روی هر لباسی انجام گرفت در قیمت آن تأثیر میذاره، پس اینجا میگیم که چنین پارچه‌ای که نقش و نگار داره در فلان منطقه دست ساز درست میشه، میگیم مثلا سلام داران جایز نیست، چون که هر کدام که درست میکنن یک قیمتی داره. به خاطر چی؟ به خاطر نقش و نگارهای متفاوتی که روی اون انجام گرفته. هدف نهایی هم اینه که طوری ضبط بشه، طوری مشخص بشه، صفت آن گفته بشه که فردا برای هیچ کدوم مشکلی پیش نیاد. مثلا وقتی که پارچه رو آورد دیگه مشتری نگاه بکنه بفهمه که همون دقیق بوده که وصل شده، نه اینکه یه چیز دیگری باشه که در قیمت هم تفاوت به وجود میاد. و ان کان رقیقا ذکر، ان کان عبدا او امتا، هندیا او زنجیا، خماسیا او سداسیا، ثم جلاه. خب حالا میگه اگر رقیق باشه، اگر نوکر باشه، برده باشه. خب ذکر ان کان عبدا او امتا، ان کان عبدا او امتا جمله اعتراضی است. اگر عبد باشه، برده باشه، او امتا یا کنیز باشه فرقی نداره، اون رقیق برده باشه یا کنیز. خب ذکره چی رو ذکر میکنه، بیان میکنه؟ هندی یا نو زنجیان، هندی باشه یا زنگی باشه که آفریقایی یعنی سیاه پوست. خماسی یا نو سداسیان، پنج وجبی باشه یا شش وجبی باشه. یعنی کوچکه یا بزرگ ساله. ثم جلاه، سپس اونو واضح میکنه. واضح میکنه یعنی این هم کفایت نمیکنه، واضح ترش میکنه. مثلا ابروش اینطوره، چشمش اینطوره، بینیش اینطوره، بینیش باریکه یا کشیده است، و چشمش مثلا کوچیکه یا درشته، ابروهاش پرپشتن یا نه ابروهاش باریکه. چون که همه اینها تأثیر داره در قیمت. و این کان از صناعت ذکرها موصوفتن، و اگر صنعتی بلده، شغلی حرفه‌ای بلده، ذکر میکنه آن را با وصف، توصیف میکنه که این مثلا نجاری هم بلده، این برده، یا این کنیز خیاطی هم بلده. خب مثلا خیاط ماهری باشه خیلی میتونه کسب درآمد بکنه، پس در قیمتش تأثیر داره. ولا یجوز سلم و فی امت حبلا، و جایز نمیشه سلم، معامله سلام در کنیزی که بارداره. ولا ان یکون معها ولدها، ولی اینکه باشه همراهش فرزندش. یعنی اون کنیزی که بچه همراهشه سلام در آن جایز نیست. و ثانی ان یذکر قدره بما ینفی عنه الجهالته، دوم اینکه ذکر بکنه مقدار آن به چیزی که جهالت و نامعلومی از آن را نفی بکنه. یعنی طوری مقدار آن بیان بکنه که دیگه اون نامعلومی از آن دفع بشه. خب میگه فَإِنْ كَانَ مَكِيلًا اَوْ مَوْزُونًا ذَكَرَ مَا يَعْرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكَايِيلِ وَالْأَوْزَانِ، پس اگر کل کردنیه یا چیزی که وزن کردنیه، بیان میکنه آنچه که مردم آن رو میفهمند از کیل ها و وزن ها. پس مقدار طوری بیان میکنه که گفتیم مشخص بشه. پس اگر وزن کردنیه، اون وزنی میگه که مردم میفهمند، نه یک وزنی بگه که مردم نمیفهمند. الان مردم کیلو میفهمند. خب حالا یک وزنی بگه که شناخته شده نیست نزد مردم. ولا یجوز ان یشترط مکیالا مجهولا ولا معینا، و جایز هم نیست این که شرط بکنه کیل نامعلومی را، کیلی که مجهوله. مثلا بگه به اندازه یک کوزه برات میارم. خب اون کوزه درسته یک کیلی، پیمان، به صورت یک پیمانه است، اما کسی نمیدونه اون چقدره، اندازه اون کوزه نمیدونن. یا کیل مشخصی رو شرط بکنه، کیل مشخصی رو، مثلا بگه به اندازه کوزه‌ای که اون کوزه برای طرفین مشخصه. این اندازه برات میارم. مثلا من میگم میارم برنج برای شما، برنج فلان فلان با این مواصفات به اندازه 100 کوزه ای که در خونمه، و اون کوزه هم مشتری هم میفهمه، اون مشتری که روبرومی میفهمه، دیده اونو، خب قبول میکنه، اونم میگه آره من اونو دیدم میفهمم، به همون اندازه مشکلی نیست. خب اینم درست نیست. چرا؟ چون که ممکنه که اون کوزه بشکنه. مثلا من گفتم یک ماه دیگه میارم، یک هفته دیگه اون شکست، دو هفته دیگه اون شکست، پس اینم درست نیست، چون که آخر کار ممکنه که بشکنه و به جهالت و نامعلومی بکشه. و این کان مزروعا شرط من ازروع الحدید ما یعرفو، و اگر زرع کردنیه، یک زرع که گفتیم همیشه از سر انگشت دست تا آرنج یک زرعه، خب اگر زرع کردنیه شرط میشه در آن، شرط من ازروع الحدید ما یعرفو، شرط میکنه از زرعهای آهنی که شناخته میشه. خب پس اینجا منظور اون زرعی که از سر انگشت تا آرنج باشه نیست، چون که در جلو میگه، من حواسم نبود، در جلو میگه ولا یجوز یشترته به زراع الیده لانها تختلفه، جایز نیست این که شرط بکنه آن را به زراع دست، چون که مختلفه. زراع دست گفتیم از سر انگشت تا آرنجه. خب بگه مثلا به پارچه میارم به اندازه 100 زرع، خب حالا زرع من با زرع شما با زرع زید و زرع همه فرق میکنه دیگه. اما اگر زرع آهنی باشه که مشخصه و شناخته شده هم هست، هم میدونن، اون مشکلی نیست، چون که دقیق میشه همون اندازه رو آورد. و ثالث و ذکر الحلول و تعجیل، سوم بیان میکنه نقد بودن و مدت دار بودن رو. همونطور گفتیم اون پولی که پرداخت میکنه مشتری نقد باید باشه، اما اون مستنفی میتونه نقد باشه تا همین الان بیاره یا در آینده مدت دار. مثلا وقتی من گفتم فلان میارم پارچه با فلان مواصفات رو به این قیمت الان، پس الان این میگیم حالن نقده، یا میارم فردا یا 10 روز دیگر یا 1 ماه دیگر، این میشه مدت دار. همه اینا درسته، اما ذکر بکنه وقتش، وقت رسیدنش و وقت تعجیل، وقت اون مدتی که گذاشتن رو بیان بکنه کی باشه. فان کان مؤجلا قدره بالاهلت و شهور العربیت، اگر مدت داره تقدیر میکنه آن را با ماها، با هلالها و ماهای عربی، نه به ماه فارسی، مثلا ماه شمسی فروردین اردیبهشت خرداد اینها، یا ماه میلادی، نه بلکه ماها، ماهای عربی باشه. ولا یجوز الی النیروز و المهرجانه، و جایز نیست این که تا نوروز بگه و تا جشن مهرگان بگه که قدیم بوده، گفت جایز نیست. اما این قول ضعیفه، قول راجح اینه که درسته که بگه تا مثلا من پارچه را با فلان مواصفات میارم اول، تا جشن، تا اول نوروز مثلا، درسته. ولا الى العطاء والحصاد، و نه تا دادن و برداشتن محصول. خب اینها درست نیست. میگه را که مثلا گندم هام رو برداشت کردم، پارچه رو برات میارم، مثلا فلان پارچه ای که قرار بوده و معامله سلام بر اون انجام گرفته. خب این جایز نیست، چون که وقت چیزن دقیق مشخص نیست. و رابع ان یکون موجودا وقت الاستحقاق فی الغالب، و چهارم این که موجود باشه وقت استحقاق در اغلب. یعنی مثلا وقتی من گفتم خرماها را با این مواصفات برات میارم 5 ماه دیگه، 5 ماه دیگه وقت استحقاقه، وقتیه که مشتری مستحق مستنفیه میشه، پس در اون موقع در اغلب وجود داشته باشه. اما اگر مثلا خورما بگه در چله زمستان وعده بده، خب در این موقع خورما که نیست، خورما تو هوای گرم تابستان میاد، هر وقت هوا گرم گرم شد حالا رطب میشه. خب حالا به زمستان بگه مثلا، و حالا مثل قدیم بوده که وسایل و امکانات نبوده، مثلا سردخونه ها نبوده، و در این موقع هم موقع زمستان مثلا خرما کمیاب بوده. خب چنین، پس چنین سلامی صحیح نمیشه. فإن جهل وجوده لم يجوز، اگر وجود آن مجهول شد جایز نیست. میگه مثلا یه جنسی رو میگه میارم که این جنس معلوم نیست که وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. ولا يدور ان يكون وقت العقد مفقودا، ضرر نمیرسانه این که وقت قرارداد مفقود باشه. اگر وقت قرارداد نباشه، مثلا خورمان نباشه، مشکل نیست، فقط وقت استحقاق باشه در اغلب. اذا كان وقت الاستحقاق موجودا، خودش میگه که هرگاه که وقت استحقاق موجود باشه، یعنی اگر وقت قرارداد میخوایم ببندیم بر سر پارچه با این مواصفات، اون موقع میدونیم که نیست، اما قرار گذاشتیم تو قرارداد 5 ماه دیگه، و 5 ماه دیگه اون موقع ها این پارچه ها در اغلب یافته میشه. خب این صحیحه. پس مهم برامون که وقت استحقاقه که مشتری میخواد تحویل بگیره، وقت قرارداد که ما باشه یا نباشه مشتری ربطی بهش نداره، ضرر نمی کنه. ول خامس ان یذکر موضع قبضه من الامکنه الممکنه لا سیما فی مال نقله مونتون. پنجم این که ذکر بکنه موضع مکان قبض آن، از مکانهای ممکنی، از مکانهایی که ممکنه، بخصوص در آنچه که در برای نقل آن هزینه داره. پس جایی که باید تحویل بگیره باید مشخص هم بشه، و اون جایی که تحویل میخواد بگیره میگه که ممکن هم باشه، میگه ممکن باشه، حالا این قولی که گفت که تعیین محل قبض یعنی شرط کرد، تعیین کردن محل قبض به طور اطلاق شرط نیست، بلکه اگر اون محل صلاحیت تسلیم نداره یا انتقال آن هزینه برمیداره، حالا مشخص میکنه، تعیین میکنه. اما اگر نه، هزینه بر نمیداره یا صلاحیت تسلیم داره، دیگه نیازی نیست که محل قبض ذکر بشه، و اگرم ذکر نشد همون جایی که در اون قرار دارن و معامله سلام کردن، عقد قرارداد بستن، همون مکان قبض میشه. و السادس ان یکون الثمن معلوما یتقابضانه قبل الافتراق. و ششم این که قیمت معلوم باشه، قیمت رو معلوم بکنند. پارچه ای با این مواصفات به تو سلم کردن به 20 میلیون تومان مثلا، یتقابضانه قبل الافتراق، قبل از اینکه از هم جدا بشن قبض و اقباض رو صورت بدن. مشتری 20 میلیون تومان رو پرداخت بکنه و بایع هم تحویل بگیره. فإن تفرقا قبل قبضه بطلا، پس اگر جدا شدن از هم دیگر قبل از این که قبض بکنه، پول رو بطلا، باطله. پس در معامله سلام قیمت باید نقد پرداخت بشه. و سابع و ان یکون العقد ناجزا، هفتم این که عقد قطعی باشه. لا یدخله خیار الشرط، خیار شرط داخل آن نشه. مثلا بگن پارچه ای را با این مواصفات با تو سلم کردم به 20 میلیون تومان که یه ماه دیگه تحویلت بدم، ولی شرط خیار داشته باشم تا 3 روز یا تا 2 روز یا 1 روز. اونجا خوندیم قبلا شرط خیار تا 3 روز میشه، اما در معامله سلام دیگه این شرط خیار نمیشه کرد. ولهما خیار المجلس، و اگر بکنن هم اون عقد باطله. ولهما خیار المجلس ما لم تفرقا، و این دو اجازه دارن خیار مجلس تا وقتی که از همدیگر جدا نشوند. پس خیار مجلس که تا وقتی جدا نشدن، خیار مجلس خوندیم، هر دو نفر تا تو اون مجلس قرارداد هستن معامله رو انجام دادن، میتونن معامله رو فسخ بکنن. خب عقد سلام بسته شد، من صیغه رو گفتم و مشتری که زید باشه مثلا قبول کرد، ولی از هم جدا نشدیم، میتونیم هر کدوممون فسخ بکنیم، یعنی خیار مجلس میشه. و یجوز اخذ الرهن فی السلام، گرفتن رهن در سلام جایزه، رهن بگیره که مثلا من به زید میگم پارچه با این مواصفات فلان و فلان به 20 میلیون تومان برات میارم 1 ماه دیگه. زید 20 میلیون تومان میگه، پرداخت میکنه، میگه که یه چیز رو رهن بذار پیشم الان 20 میلیون تومان، چون که پول بهت دادم. خب یه ماه دیگه اعتماد نداره مثلا به هم که ممکنه 1 ماه گذشت من نیارم مثلا، پس میخواد مطمئن بشه، رهن میگیره ازم، من میام طلا مثلا نزدش گرو میذارم. ولا یجوز فیه شرکت، و شرکت در آن جایز نیست. ولا تولیت قبل القبض، و نه هم تولیه قبل از قبض، هر دو هم اشراک هم تولیه، هر دو قبل از قبض جایز نیست. اشراک و تولیه، خب ابتدا تولیه یعنی سرپرست قرار دادن در بیع. مثلا زید یک ماشینی رو میخره به مبلغ 100 میلیون تومان، ماشینم تحویل میگیره. امر هم اونجا حضور داره و از قیمتم آگاهه. خب حالا امر این ماشین رو میخواد. زید به امر میگه ولیتو که هذه السیاره، این ماشین رو به تو واگذار کردم. امر نیز قبول میکنه. پس الان قیمت چیه؟ الان قیمت رو بیان نکرد. قیمت همونیه که زید اول بار ماشین رو خرید به 100 میلیون، همون قیمته. پس در تولیه احتیاجی به ذکر قیمت نیست. خب حالا اشراک همون مانند تولیه است، اما در قسمتی از مبیعه، در همه مبیعه نیست. همین ما که گفتیم الان مثال زدیم، این ماشینه در قسمتی از ماشین، مثلا ربع آن یا نصف آن، این که میگه مثلا من این ماشین رو در نصف آن تو را شریک گردانیدم، پس قیمت همون میشه، قیمت همون قبلی میشه، همون 100 میلیون قبلی. خب این تولیه و اشراکه. پس گفت که لا یجوز فیه شرکت ولا تولیت قبل القبضه. شرکت یعنی شراک، اشراک و تولیه در عقد سلام جایز نیست قبل از قبض. ولا یجوز بیع الاعما الا فی السلمه، و جایز نیست بیع شخص نابینا مگر در سلم. شخص نابینا بیع نمیتونه بکنه، چیز رو بخره، چون که نمیبینه. مثلا بیاد پیش من یک نابینایی میگه ماشین چند میفروشی، گفتم این قیمت 100 میلیون تومان خرید ازم. خب الان ماشین که نمیبینه که آیا اصلا 4 تا چرخ داره نداره، رنگش چطوره، رنگ خورده نخورده، ممکنه که اصلا کلن بیرونش داغون باشه، رنگ یعنی رنگش کلن عوض شده باشه و رنگ خودش تأثیر داره، خیلی تأثیر داره در ماشین. پس بیع نابینا جایز نیست، یعنی خودش به تنهایی بیاد بیع بکنه. الا فی السلم، مگر در سلم، چون که سلم توصیف داره میکنه، شخص چیزی که نمیبینه توصیف داره میکنه، من میارم پارچه‌ای برات کتانی ژاپنی، خب این مقدار، همون بینا که شخص بینا باشه چیزی نمیبینه، چون که فروش در ذمته. پس در اینجا بینا و نابینا فرقی ندارن، یکسانن. پس سلام شخص نابینا صحیحه. و یوکل بصیرا یقبض له، اما هنگام قبض، خب حالا میخواد قبض بکنه، خب قبض میخواد بکنه الان چون که نابیناست احتمال داره فریب بخوره دیگه، اما چی میکنه؟ وکیل میکنه شخص بینایی که از طرف او قبض انجام بده. و یقبض له، براش قبض بکنه، و یقبض عنه، و از طرفش قبض بکنه. و بابون فی القرده.